قال الله تبارك و تعالى في كتابه الكريم ابطالة امرأة عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. محضر مبارک و منور ولی عالم وجود حضرت مهدی موعود سلام الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف قرآن برادران عزیز اجماعا صلواتی جلی عنایت کنید. امشب آخرین شب از این انجمن و محفل ارزشمند و مذهبی و واقعا قصه‌دار از آن هستیم که با این سرعت این نعمت ارزشمند از دست ما خارج می شود و امیدواریم خداوند درهای لطف و رحمتش را بر ما نبنده. با توجه به این که امشب آخرین شبه، به نظرم آمد که یکی از شبهاتی را مطرح کنم که شاید از نظر اعتقادی برای شیعه بسیار حائز اهمیت است. عنوان بحث امشب را مسئله طهارت زهرا می نامم و با یک مقدمه کوتاه بحث را آغاز خواهم کرد. گاهی گوشه و کنار می شنویم که عده‌ای با تمام وجودشان مشغول کار و فعالیتند برای اینکه شبهاتی را ایجاد کنند و در بین مردم ایجاد تردید و شک کنند. سوال این است آیا واقعاً ما باید از ایجاد شبهه دشمن و از تلاش او برای زیر سوال بردن دین ناراحت بشیم یا خوشحال؟ هر کسی شاید عقیده ای دارد، اما من به نوبه خودم معتقد به این هستم که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. نه تنها ما از این که عده‌ای وقت خودشون رو صرف می کنن و به تعبیر ما گاهی در لابلای این افراد کسانی هستن که به قول خودشان تحقیق می کنند تا بتونن چیزی رو پیدا کنند که مورد حمله قرار بدن، نه تنها از اینا ناراحت نمیشیم بلکه خوشحال هم می شویم. زیرا یه تعبیری را من از یکی از بزرگان از علمای شیعه از شخصیت‌های مرجعیت حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد شیرازی رضوان الله تعالی علیه دارم که توی جلسه ای با ایشون صحبت می کردیم در زمانی که اواخر عمر شریف ایشون بود که دشمن داره کار می کند، وظیفه ما در قبال او چیست؟ واقعا جمله ایشون گفتند که دنیا حرف درش قرار داره. فرمودند هر زمانی که می دقت کنید عبارت را، هر زمانی که دشمن ما آرام گرفت و علیه ما فعالیت نکرد، ما باید باور کنیم که یا مطابق میل او داریم عمل میکنیم یا اونقدر قوی وارد شدیم در مبارزه با او که دیگه چیزی برای مبارزه با ما ندارد. اگه دیدیم دیگه کار نمی کند یا حقیقتاً دیگه به ته رسیده، هیچی ندارد که بخواد مطرح کند، یا ای که ما یه جوری داریم حرکت می کنیم که اون می بینه به خواستش رسیده، پس خوشحال از اینه که تونسته ما را اسیر کند. ولی هر زمانی که دیدیم با تمام قدرت داره با ما مبارزه می کند، یقین بدانید که ما درست داریم راهی را میریم که به ضرر اوست و برای او تحمل این مسیر که ما انتخاب کردیم غیر ممکنه. بنابراین از این که دشمن بنشینه و خدشه پیدا کنه و به ما ایراد بگیره، شاید ما هم به نوبه خودمون مجبور بشیم یه مقداری عمیق‌تر بریم و منابع خودمون رو بررسی کنیم. اگر جایی برای خودمونم ابهام ممکن بود وجود پیدا کنه، حداقل خودمون به تنهایی برامون رفع ابهام می‌شود. من به این مطلبی که این بزرگوار فرمودن یه جمله ای به ذهنم آمد و اضافه کردم. گفتم فرض کنید، خوب دقت کنید که ممکنه بعضی سوال بکنن چه لزومی داره که ما شبهه های دشمن رو مطرح کنیم و جواب بدیم. در جواب گفتم فرض کنید یه بیماری به صورت اپیدمی در جامعه شیوع پیدا می کند، همه افراد جامعه برن و واکسن ضد اون بیماری را بزنن. بله؟ در حقیقت همه اینها رفتن یکی آمپول زدن. ممکن بود اگر این آمپول رو هم نزنن بدنشون در مقابل این ویروس چه مقاومت داشته باشه، نندازدشون، فشاری بهشون نیار. اما حداقلش اینه که ضریب ایمنی او را میبره بالاتر. یعنی اگر یک کسی ضعیف هم بود و ممکن بود این ویروس او را از پا بیاندازه، حالا دیگه نمیتوانم. ما نمیخوایم بگیم عقاید مردم سسته، بله؟ به حمد الله و المنه تجربه به ما ثابت کرده است که وجود محافل مذهبی اونقدر مردم را قوی از نظر فکری داره تربیت می کند که گاهی بچه شیعه هایی که هنوز ساله های اول ابتدایی رو دارن می خوانند میان یه بحثایی رو مطرح می کنن، یه سوالایی می پرسن، یه جوابایی به سوالا میدن که آدم لذت میبره از این که اینا بنا ندارن کلاه سرشون بره. من واقعا میگم خدا میداند، اینا نمیخوام تملق بگم، خوشحالم از این که خدا به برکت این گونه مجالس مذهبی بحث و سخنرانی ها و انتشار مجلات، مقالات، روزنامه ها و حتی کینه‌توزی های دشمنان در پخش انواع و اقسام اشکالات و خدشه ها به یه جایی رسیده که بچه های ابتدایی ما هم دیگه حالا حواسشون رو دارن جمع میکنن، یک سوال میکنه، بحث میکنه، مطالعه میکنه و گاهی جوابهایی میده که یه آدم مسن 30 سال قبل از دادن این جواب عاجز میموند. این خوبه. برخلاف بعضیا که از انتقاد بدشون میاد، من فکر میکنم الان باید تلخترین انتقادها برای ما شیرین‌ترین هاش باشه. چرا؟ چون وقتی یه کسی میاد یه انتقادی به ما میکنه، یا دوست ماست یا دشمن ما. اگر دوست باشد واقعا دلش میخواد ما از این عیبی که داریم بیاییم بیرون. چقدر خوب آدم عیبشو از دیگران بفهمد. احب و اخوانی من اهدا الی عیوبی، امام صادق میفرماید بهترین برادرهای من اونهایی هستند که عیبهای من رو به من بگن. این انتقاد سازندش. و اگه انتقاد از روی کینه توزی و دشمنی باشه، تازه ما رو متوجه میکنه که کجاها باید الان کار بکنیم. بله؟ غافل موندیم از بعضی جاها. وقتی میگه قیمت و درباره قیمت امام زمان خدشه وارد میکنه، ما میفهمیم باید اینجا بیشتر کار کنیم. وقتی میگه شفاعت شما اینطوریه، ما حداقل میایم بررسی میکنیم آیا واقعا اینطوری هست، اگه نیست شبه زدائی میکنیم. خیلی خوبه. امشب این بحثی که مطرح میکنم، از خدا میخوام به من توفیق بده که حد اکثر ظرف نیم ساعت بتونم مطالبم رو جمع کنم و برم در یه محدوده نتیجه گیری. اما شرطش اینه که اول یه تعداد آیه رو من براتون بخونم. این آیات رو به احترام آیات قرآن بودنشون خوب گوش بدید. دنباله داره این آیات که میخوانم، حرف دارم روی این آیات، بنابراین شنیدنش خیلی میتونه کمک بکنه. اونهایی که حافظن چقدر خوب گوش بدن، اونهایی هم که قرآن همراهشون دارن باز کنن سوره مبارکه آل عمران از آیه 30 عرض کنم که پنجم این آیات رو ما میخواییم بشنویم. اول ادخالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قالت يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ایت آیه 37. دنبال این آیات نکته های خیلی زیبا و ظریفیه. برید یه مقداری پایین تر آیات را، برسید به آیه 41 و 42. در آیه 42 می فرماید و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. این یه بسته از آیات. یک آیه دیگر هم من برای شما بخوانم، همتون اون آیه رو حفظید به احترام نام مقدس پنج تن. این آیه رو میخوانم، سوره احزاب آیه 33. سوره 33 آیه 33. انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البيت و یطهرکم تطهیرا. اینطوری که شما صلوات فرستادید من به نظرم آمد فکر میکنید که من میخوام تا صبح اینجا صحبت کنم. نه، قولی که دادیم سعی میکنیم عمل کنیم، اما اگر صلوات شل فرستادید نه، به قولم عمل نمیکنم. اما مقدمه کوتاهی برای بحث. خداوند متعال در خلقت بدن انسان شگفتی های عجیبی رو آفریده است که من فعلا با خود انسان تنها کار دارم، نمیخوام وارد شگفتی های مشابهی که در غیر انسانم هست بحث کنم. فعلا بحثمون رو متوقف میخوایم بکنیم بر روی انسان. خداوند در خلق انسان یکی از مهمترین شگفتی هایی که قرار داده است این است که یک مرد آفرید و یک زن. مرد را با ویژگی هایی خلق کرد و زن را با ویژگی هایی، و خلق هر کدام از اینها بر مبنای حکمتی بود که خداوند اراده فرمود. نکته کوتاه اینه، اگر میخواست میتوانست تمام انسانها را بدون پدر و مادر بیافریند، همان گونه که آدم را بدون پدر و مادر آفرید.
از خانم به خدا آقا هم خیلی در این ظلم کنید.
خوشنودی آقا امام زمان بلند صلوات بشه.
ما که 9 شب با شما ساختیم، یک شب دیگه را شما با ما بشتاد.
به پاک احترامی فاطمه زهرا امشب های تنگیست اما به
ساره ساکت کنید. به عنوان دفاع از مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها بگیرید، و اگر برای اون بزرگوار ارزشی قائل هستید مقام ارزشمند عزادار حسین ابن علی بودنتون رو خیلی بهش اجر بگذارید. امیدوارم به آبروی امام زمان خداوند سپورت شما را به عنوان تأیید دفاع از مظلومیت حضرت زهرا قرار بده و رحمتون اجر بده. من تقاضای عاجزانه دارم با توجه به اینکه بحث واقعا بحث حساسی است و اگر سیل هجومی دشمن و تبلیغات دشمن نبود شاید تا این حد حساس نمی شدم که بحث کنم. ازا تقاضا می کنم عنایت بفرمایید که از محضر بهتر بتونیم بهره بگیریم انشاءالله. اگر اراده خدا تعلق می گرفت که همه انسانها را بدون پدر و مادر خلق کند، از قدرت خدا برمی آمد همان گونه که آدم را آفرید بدون اینکه پدر یا مادری داشته باشد. و اگر اراده و مشیت خدا تعلق می گرفت که همه انسانها را فقط از مادر بیافریند و نیاز به پدر نداشته باشند، او هم در توان و قدرتش بود همان گونه که عیسی را آفرید. و اگر بنا می شد که خداوند هر نوع آفرینش دیگری را هم درباره تکثیر انسان به کار ببرد، برایش ممکن بود، کما این که در روز قیامت هم با اینکه هیچ انسانی دیگه بازگشت به رحم مادر نمی کند، خدا زمین را به عنوان یک رحم بزرگ قرار می دهد و تمام انسانها را دوباره از زمین زنده می کند و می آفریند. چرا میگم می آفریند؟ از قرآن الگو می گیرم. قرآن مجید می فرماید عربی آمد نزد پیغمبر اسلام، استخوانی رو سایید و ریخ روی زمین. قالت من یحیی العظام و هی رمیم، کی استخوان پوسیده را زنده می کند؟ خدا می فرماید قل یحیی الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. خدا اول او را آفریده، حالا میتواند دوباره بیافریند. و اونقدر دقیق که میفرماید بلا قادرین علی ان نصبی بنانه، خطهای سر انگشتانشون هم مثل زمانی که تو دنیا بودن برمیگرد. وقتی میفرماید فاذا نفخ فی الصور فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، می فرموید اگر در دنیا دوران بارداری گاهی ممکنه تا 9 ماه طول بکشد، به محض این که در روز قیامت سور دمیده میشه درش، تمام انسانهایی که از اولین آدم ما در نظر بگیریم تا آخرین انسانی که در دنیا زندگی کرده، همه با هم یک جام از تو خاک در میان و الی ربهم ینسلون، شروع میکنن رفتن، مثل دانه گندمی که در زمین کاشته بشه، وقتی بناست این دانه ها سبز بشن، میبینید همه همزمان با هم از تو خاک سر در میارن، جوانی میزنن، رشد میکنن، همه یه اندازه بله؟ برای خدا کاری نداره. خب سوال ما کجاست؟ شبهه رو از کجا ما باید بشناسیم تا بتونیم دنبال رفعش بریم؟ اینو مخصوصا به سروران جوانی که در جلسه هستن من خطاب میکنم، چون بیشتر اونها هستن که باید خودشونو در برابر این ویروس هایی که داره منتشر میشه مقاوم کنن. اشکال از اینجاست که ما میگوییم و مبنا هم داریم که فاطمه زهرا سلام الله علیها دارای ویژگی هایی بودند که بعضی از این ویژگی ها منحصر به فرد بود، هیچ کس در این ویژگی با اون حضرت نتونسته رقابت کنه. به عنوان مثال میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها تنها زنی است که فرزندانی را به دنیا آورده است که اولا از غیر مجرای طبیعی به دنیا آمدند. این سربسته بمانه در یه جلسه‌ای که منحصراً خانومه ها باشن من میتونم این بحث رو بازش کنم و نکته های خیلی ظریف و حساسی درش بیان کنم. برخلاف اون چه که در اذهان عمومی دیده می شود، فاطمه زهرا سلام الله علیها فرزندانش را از غیر مسیر رحم به دنیا آورده است. این سربسته بمانه. نکته دوم، تنها زنی است که خداوند رسما به او اعلام کرده است که به نوع خاصی او را پاک از همه انواع و اقسام آلودگی ها قرار داده. مجرای طبیعی آفرینش چیه؟ این است که یک زن بچه ای را به دنیا بیاره، دختری به دنیا بیاد، تا یه سن خاصی این بچه در یه شرایط معمولی داره رشد میکند. وقتی به سن بلوغ جنسی رسید یه تحول درش به وجود بیاد. الله اکبر. این تحول همگانی، کاری به ایرانی و خارجی و نمیدونم سرخ و زرد و هیچ اینا ندارد. اگر دختر باشه معمول این است که وقتی به سن رشد جسمی و بلوغ جسمی رسید یه تحول درش به وجود بیاد. بنابر اکثریت قریب به اتفاق که در قالب یک کلمه من خلاصش میکنم، دوران قاعدگی پیدا میکند و برای او شرایط تغییر میکنه. چرا؟ اراده خدا تعلق میگیرد به این که این دختر در یک وضعیت جدیدی قرار بگیره، ایام رگل و قاعدگی پیدا کند، برای که خدا میخواد از وجود او فرزندی را به وجود بیاره. یه مقدار این مسیر رو سریعتر بریم. با ازدواجی که این فرزند می کند و این دختر ازدواج می کنه، اگر اراده و مشیت خدا تعلق گرفت که دارای فرزندی بشود، مسیر این خون عوض میشه. دیگه دوران ایامش تمام میشه و همون خون از طریق دیگری میشه قضای فرزند ما. چون خود زن درگیر این مسئله است کاملا متوجه میشه چی میخوام بگم. خیلی از حرفها را به خاطر اینکه جلسه این نیست که من بتونم بسیار شفاف صحبت کنم دارم در پرده و ابهام میگم، اما مسلم میدانم توجه کسانی که باید به بحث باشه هست. مسیر خون عوض شد، تبدیل میشه به خونی که قضای فرزند میشه و به تعبیر قرآن از راه خصم یا به تعبیر دیگری از راه یک لوله‌ای که از ناف وصل شده به بچه شروع میکنه بچه خون را خوردن و رشد میکنه. به محض این که این بچه میخواد به دنیا بیاید دوباره یک تحول به وجود میاد، مسیر خون عوض میشه، تبدیل میشود به شیر، غذایی که این بچه باید بخورد. لذا اکثریت قریب به اتفاق اینطوری که از زمانی که یک زن فرزند پیدا میکند تا زمانی که مرتب بچه‌شو شیر میده و بعد از 2 سال شیر دادن میخواد بچه را از شیر بگیرد، این خون مسیر طبیعی دیگه براش مثل اول نیست، مسیر دیگری رو داره طی میکنه. درست؟ خب این در یه شرایط طبیعی الان داره انجام میگیره. بدن تا یک زمان به خصوصی در همین وضعیته. به یک سن خاصی که میرسه که حالا بحث داریم باز روش، خداوند متعال دوباره این مسیر رو قطع میکند و چون دیگه اون شرایط لازم برای ادامه اون خونریزی نیاز نیست و موجود نیست، دیگه این زن دچار ایام عادت نمیشود، میشه یائسه. یعنی شرایطش کاملا فرق میکند، دیگه خون نمیبینه. خب در سر تا سر دنیا میبینید این مسئله یه نگاه داره انجام میگیرد، همه این وضعیت رو داره. هیچکس تعجب نمیکنه که چطور شد خون دیگه نیامد، چطور شد تبدیل شد به غذای بچه، چطور شد شیر شد، چطور شد قطع شد، چطور شد وصل شد. هیچکس اعتراضم نمیکنه، یه امر طبیعی فکر میکنن هست، در حالی که طبیعی نیست. لحظه هایش قدرت خداست، الله اکبر. اما یه جو خدا میخواهد عکس این مسائل اتفاق بیفته، میخواد محدودیت رو برداره یا محدودیتی رو به وجود بیاورد. اگر بناست کسی بخواد بگه با عقل جور در نمیاد، میگیم میخواد جور در بیاد، میخواد نیاد. شما میبینید از یک خانواده یک بچه به دنیا میاد، دختر، همسایش هم همون روز یه بچه میزاد، دختر، هر دوی اینا شروع میکنن روش کردن، انشالله هر دو هم عمر طولانی میکنن. به سن 50 سالگی که میرسد یکشون دیگه پاک میشه، یائسه میشه، اما اون یکی هنوز ادامه داره تا 60 سالش میشه، میبینه هنوز مثل این که شرایطش بر نگشت، یائسه نشد. میگه تعجب میکنم، چطور شده؟ دیگه دست من که نیست، دست شما نیست، دست ای که تو ایران زندگی میکنه یا در کشور دیگری زندگی میکنه نیست. معلوم میشود یه قدرت پشت صحنه‌ای وجود دارد و یه اراده‌ای در این کاره که میخواد بین 2 تا انسان، بله، در شرایط مساوی تفاوت قائل بشود. یکی 50 سال، یکی 60 سال. شما برید به خدا اعتراض بکنید، چرا؟ بگید چرا اینطوری باید باشی؟ نمیتونید. شاید هیچ دلیلی از نظر عقلی، علمی، نمیدونم شرایط طبیعی نشه براش درست کرد، اما هست؟ هست؟ میتونیم بگیم نیست؟ میتونیم بگیم چرا؟ باید باشه. اراده خدا تعلق میگیرد که یک انسان در زمان حضرت زکریا شرایط خاصی براش به وجود بیاد. آیات رو شنیدید، حضرت عمران همسری دارد، همسر عمران میاد به دست خداوند در مقام مناجات با خدا شروع میکنه صحبت کردن. میگه چه؟ آیات رو حالا برگردیم آرام آرام بهش توجه بکنیم و ببینیم که نکته های دقیق کجاست. میفرماید که از قالت امرأت و عمران، همسر جناب عمران گفت رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، خدایا این فرزندی که به من عنایت کرده ای من آزاد شده ی درگاه تو قرارش میدم، میخوام مربوط به تو باشد، مال تو باشی. فتقبل منی، خدای قبولش کن از من، انک انت السمیع العلیم، تو هم شنوایی هم دانا. دوران بارداری همسر عمران گذشت، بچه به دنیا آمد. هدف حضرت عمران و همسرش چیه؟ ای که این بچه را بیارن تو بیت المقدس، در اونجا وقف بیت المقدس کنن و خدمتگزار بیت المقدسی بشه که پاک است. وقتی به دنیا آمد، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، وقتی به دنیا آمد دید دختره، گفت خدایا من فرزندی رو به دنیا آوردم که دختره، بعد برای که نگن این آدمی است که ناشکره. گفت والله اعلم بما وضعت، البته علم خدا، اراده خدا مقدم بر اراده من است، هر چه خدا بخواهد. اما حلو خودش این جمله رو گفت و لیس از ذکر و کل انسا، اما هر چه باشه آخرش پسر مانند دختر نیست. چون من فکر میکردم این پسر خواهد شد، ماندگار شدن پسر در بیت المقدس هیچ مشکلی نداره، حالا من نذر کردم اینو ببرم وقفش بکنم، فردا وقتی به سن بلوغ جنسی رسید چطور میتونه در بیت المقدس بمانه؟ نذر من ناقص شد. و انی سمیتها مریم، گفت خدایا من این دختر را مریم نهادم نامش را، و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. حالا که اینطوری شد، خدایا من او و تمام نسل و ذریه او را پناه میدم به تو، در پناه تو قرار میدم، من الشیطان الرجیم، از شر شیطان. خدا میفرماید فتقبلها ربها به قبول حسن، گفت خدای قبول کن. خدا میفرماید من قبول کردم، نذر واقع شد. مونده که حالا که نذر رو خدا قبول کرد، چکار میکنه وقتی که این دختر بزرگ شد، به سن بلوغ رسید و براش شرایط ایام عادت پیش آمد؟ در آیاتی که بعد خوندیم میفرماید و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. ملائکه آمدن گفتن آقای خانم مریم نترس، ناراحت نباش، شما وارد سن بلوغ شدی، برای اینکه نظر مادرت به حالت و قوت خودش باقی باشه، اونی که شما را دختر آفرید اراده کرده است شما را در یک وضعیت استثنایی قرار بده، برخلاف تمام زنها. خدا ان الله یادتون نره، ان الله اصطفا، که خدا شما رو انتخاب کرد، و طهر که خدا شما رو پاک کرد، و اصطفا که الان نساء العالمین. و تو را بر تمام زنانی که در زمان خودت هستن برتر و بالاتر قرار ده. خیلی خوب. مریم از سن معمول گذشت، بلوغ جنسیش رسید، همه شرایط یک زن معمولی رو پیدا کرده است. این سر بوغ رو یکم بگردونید. همه شرایط رو پیدا کرده، اما دید ایام عادتی وجود ندارد. اونه که میخوان خدش وارد بکنن میگن که آقا ما از نظر علمی جدش که میکنن علمشون رو به رخ میکشن، ما از نظر علمی به این نتیجه رسیدیم که اگر یک دختر در شرایط بلوغ جسمی رسید ولی نتوانست دارای ایام قاعدگی بشه، این مریضه و یکی از خواستش اینه که نمیتواند فرزند پیدا کنه. خب خدا هم میخواد مردم تو این خماری به قول ما بمانند. خیلی خوب شد مریم دیگه ازش نسلی به وجود نمیاد. یه مقداری گذشت، خدا میفرماید ما بشارت دادیم به حضرت مریم که شما دارای یک فرزندی خواهید شد به نام مسیح و اولین کسی خواهد بود که برخلاف معمول که میگن یحیی بن زکریا، نمیدونم عرض کنم که ابراهیم و اسماعیل رو به پدر نسبت میدن، یه آدم میخوایم خلق کنیم که بگن عیسی بن مریم. ببینیم حالا من تعبیر منه، میخوایم ببینیم فضولش چیه. ما اراده کردیم اینطور بشه، ببینید کی میتونه فضولی کند. اراده ماست. میتونن بگن عیسی از پدر و مادر به دنیا آمد؟ نه. چرا؟ چون بر تمام اونهایی که در زمان حضرت مریم بودن ثابت شد که مریم پاکدامن‌ترین زنی است که در زمان خودش زندگی کرده است. خدا میفرماید ان الله اصطفاک و طهرک. خلاص شد. مریم بزرگ شد، عیسی را به دنیا آورد، مردم هم اعتراض کردند، جوابشون هم خدا داد، اما یه جمله رو گفتند، گفتند یا مریم ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا. نه بابات آدم بدی بود، نه مادرت آدم فاسدی، چطور شد تو اینطور؟ بچه آوردی که پدر ندارد، در حالی که اصلا از تو انتظار بچه دار شدن نمی رفته. یه آدمی که هیچ کس قبول نمی کند بتواند بدون داشتن ایام قاعدگی بچه دار بشه، مسیر این خون باید عوض بشود، تبدیل به شیر بشه تا بتونه بچهش تغذیه بشود. خدا می فرماید اونم مسیرش دست ما. بله؟ و هزی علیک به جزء نخلت تساقط علیک رطبا جنیا. خدا میگه این درخت رو تکون بده، خرما بریزد، خرما بخور، ما مسیری که باید به شیر بدیم میدیم. دست ما همش دست خداست. عیسی به دنیا آمد در حالی که هیچ کس باورش نمیکرد، مادرش رو باور نمیکردن، اومده در بین مردم میگم که چرا اینطور شده، اشاره میکنه به بچهش. مردم گفتن منو مسخره میکنی؟ قال اینی عبدالله. بچه تو قنداقه میگوید من بنده خدا هستم، آتانی الکتاب جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن اینما کن. همش چه شگفتی پشت سره شگفتی. مقدمه رو کامل شنیدی، حالا نتیجه هم بشنوی. حضرت زهرا سلام الله علیها را خدا تو همین قرآنی که داره به پاکی مریم شهادت میدهد میفرماید انما
یرید الله اونجا میگه چه؟ خدا میخواهد. ان الله هستفون اینجا میگه چه؟ انما یرید الله لیوزه با انکم الرج اهل البیت از شما خاندان. ما میگیم چه؟ ما میگیم تنها زنی که این امتیاز به او داده شد که هیچ گونه آلودگی برای او نباشد، زهرای مرضیه است. اونم با یه تعبیر خاص، انکم الرجس اهل البیت، بعد فرمود و یطهرکم تطهیرا. یعنی برای مریم میگه طهرک، برای زهرا میگه یطهرکم تطهیرا، یعنی این دیگه از اون هم بالاتره. با قاطعیت میگم زهرا را خدا به گونه ای آفرید با مشیت و لطف خودش که ایام عادت نداشته باشد، یک فرزندانش را شش ماهه به دنیا بیاورد، دو از راه رحم به دنیا نیاورد، سه حتی حالت جنابت و حیض و نفاس و استحاضه برای او نباشد، و سد الابواب الا بابه، خطاب شد در خانه فاطمه باز بماند، تمام درها را ببندی، مسجد جایی برای انسانهای دیگر نیست. میدونید چرا اینا ناراحتن؟ میدونید چرا اینقدر عصبانین و دائم نق به جان شیعه میزنن؟ چون هرچه تو سرشون زدن عایشه را تو این جمع وارد کنم نشد. یعنی چه؟ یعنی با این که عایشه دارای شرایط معمولی بود، ایام قاعدگی داشت، جسمش هم سالم بود، اما اراده خدا تعلق گرفت، از او حتی یک بچه هم به دنیا نیاد. عجب. یکی ایام ندارد، بچه دار میشه، حسن، حسین، محسن، زینب، ام کلثوم، سکینه میزاید، یکی هم همه چی دارد، یه بچه هم نمیزاید. بله؟ میخواید عصبانی نباشن؟ عایشه ام المؤمنین خودش کیه که دیگه بخواد مؤمنین را این مادرشون باشه؟ اگه ما مادر نخواییم باید چرا کنیم؟ ما این مادر رو نخواستیم، این مادر ماله بله سنیا، برن هر خاکی میخوان به سرشون کنن با این مادری که برای خودشون قائلن. ما احتیاجی به یه همچین مادری نداریم، ما یه مادری میخوایم که از همه چیز کامل باشد، اونم خدا بهمون داد. بله؟ یه خدیجه به ما داد خدا و یه زهرا، همین برای ما بسه. ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. خدا میگه من تو را از مریمم بالاتر قرار میدم. اون یه دونه بچه زایید خلاص شد، تعطیل شد. بله؟ فاطمه زهرا رو خدا میخواد ازش نسل به وجود بیاورد. حالا تشبیه آخرم در دو دقیقه. بعضی سوال میکنن آقا چه فرقی بین زن سید و غیر سید است؟ چرا باید این 10 سال بیشتر طول بکشه؟ میگیم خدا میخواد به خاطر اینکه محسن را کشتن، فاطمه زهرا جوان به شهادت رسید، ارادهش تعلق گرفته بر مبنای انا اعطینا الکوثر، تا دامنه قیامت به کوری چشم تمام دشمنان سادات از نسل فاطمه زهرا هر دختری که به دنیا آمد 10 سال بیشتر امکان بچه دار شدن داشته باشه، تا ببینه فضولش کیه. میخواد ببینه فضولش کیه. خدا میخواد. خدایا با عقل ماها جور در نمیاد، یا با عقل جور در نمیاد. این 10 شب خیلی حرفها زدیم، ای کاش شنیده هاتون بتواند دور هم جمع بشه و یه نتیجه نهایی ازش بگیریم که هر چیزی را که عقل ما بهش قد نمیده نگیم نمیشود، انکار نکنید. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.